أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضبط صوت نیوردن. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرز. خدا انشاءالله عزاداریا رو از همه قبول کنه. امروز هم روز شهادت امام به روایتی امام سجاد علیه السلام زین العابدین که به هر حال مظهر ذکر الهی و کسی که تونست تمام معارف و مفاهیم رو با یک ادبیات جدید و نوعی ارائه کنه و در سخت‌ترین شرایط عالی‌ترین معارف رو ارائه داد. و ما بسیار متاسفیم از این که با کتاب ایشون که صحیفه سجادیه بخشی از ادعیه است که از ایشون نقل شده مأنوس نیستیم. جامعه‌مون مأنوس نیست. شما اللهم های اول صحیفه رو بردارید، همش یه دور معارف کامل الهی است. مناجات و اینها نیست. مناجات در حقیقت ابو حمزه حضرت دارند. مناجات در خمسه عشر دارند. صحیفه سجادیه یک دور قرآن کریم با یه ادبیات دیگه. یک دور مجموع احادیث که ما از ائمه در زمینه معارف داریم با یه ادبیات دیگه. خواندن و فهمیدن و دانستن و مأنوس شدن باهاش هم یه حس ارتباط با خدا رو در انسان تقویت میکنه، هم معارف الهی رو با یک نگاه جدید خیلی در حقیقت متفاوت به جان انسان مینشانه و خیلی فضای عجیبی است. به هر حال خدا توفیق بده بتوانیم با این کتابم آرام آرام آشنا شیم. ما کاری که الان داریم میکنیم در قرآن کریم تقریبا بیش از 90% واژه ها عیناً در نهج البلاغه و صحیفه تکرار میشه. اون چیزی که شما اینجا یاد میگیرید فوق‌العاده بعداً به درتون میخوره. این نیست که فقط دارید قرآن یاد میگیرید. قواعدی که یاد میگیرید که هیچ در حقیقت در همه زمین ها هر چی به زبان عربی نازل شده و موجوده و گفته شده در حقیقت به کارتون میاد. واژگان هم همینطوره، واژگان زبان عربی است. حالا در قرآن ممکنه معنایی داشته باشه، واژه‌های عربی چند معنایی هن معمولا، ممکنه در متون دیگه معانی دیگه هم داشته باشه، اونم بعدا به نوبه خودش یاد میگیرید. ولی تسلط بر واژگان و تسلط بر جملات قرآن کریم احاطه رو برای نهج البلاغه صحیفه هم به دنبال داره و سایر منابع حدیثی ما و متون دینی. لذا این تصمیم قاطعی که شما گرفتید برای این که دیگه این نقیصه بزرگ عدم تسلط بر ترجمه قرآن رو برطرف کنید و خودتون رو مسلط کنید از نظر مفهومی بر اون معانی بلند قرآن کریم، این تصمیم شما به منابع دیگه مثل نهج البلاغه و صحیفه هم تسری خواهد کرد. یعنی تصمیم شما رو با اون منابع آشنا میکنه. ما انشاءالله اگر توفیقی بود و اینها ممکنه خودم نرسم، ولی در سیری که داریم یه 4-5 جلد این کتاب که رفت جلو بعد از مثلا جلد جزء 29 رو شروع کردید 30 آرام آرام میتونید نهج البلاغه صحیفه رو هم آغاز کنید، شروع کنید و در حقیقت اونا رو هم در کنار این داشته باشید آرام آرام. در طی 2 سالی که دارید این کار رو انجام میدید تسلط نسبی هم بر اون منابع میتونید پیدا کنید اینا، که دیگه به نظر من واقعا یه غنیمت بزرگه و یک افتخار بزرگ و یه ذخیره عالی برای خودتون و برای نسلتون، چون بعدها اینا رو انشاءالله منتقل کنیم به دیگران، خودش در حقیقت فضای جدیدی بشه اینها. خب سوره قدر یکی از سوره های عجیب قرآن کریم رو ما امروز تو دستور کار داریم و سوره علق رو هم که اولین سوره است که بر پیامبر نازل شد. هر دوی سوره های عجیبی است. حالا ببینیم چقدر میرسیم که انشاءالله این سوره رو با هم مرور داشته باشیم. خب سوره مبارکه قدر رو با هم دیگه زمزمه می‌کنیم. سوره قدر همونطور که از اسمش پیداست سخن از یک شبی میگوید که اون شب اونقدر با عظمته، با اونقدر بزرگه که خیر من الف شهر، از هزار ما برتره. یعنی از یه عمر کامل یک انسان که 82 سال میشم نمیگه مساویه، نگو به اندازه 83 سال میارزه این شب، نه خیرون، تازه بهتره، بهتر از اونه. به دلیل خصوصیات که این داره و ویژگی‌هایی که این در حقیقت شب داره، عجیب هم هست که یک شب در سال. برای شما عرض کنم که تو این سوره ویژگی‌هاش توضیح داده شده و دلیل عظمت و بزرگیش گفته شده. ماشاءالله با مروری که داریم اینا رو انشاءالله مسلط خواهیم شد اینها. خب من بذارید بس رو به وقتش بگم اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. انا انزلناه فی لیلت القدر، همانا که ما فرو فرستادیم. دیگه حالا نازل کردیم دیگه عربی میشه دیگه، حالا سلاش کنیم معادله فارسی بده کار داره دیگه. فرو فرستادیم این نازل کردیم فرق میکنه. آن یعنی قرآن را، فی لیلت القدر، در شب قدر. پس قرآن در شب قدر میگه نازل شده. حالا یکی از سوالا اینه که چرا این اول آمده؟ و ما ادراک ما لیلت القدر. جالبه نمیگه که و ما ادراک انزال القرآن. خواهش قرآن نازل شده، این نازل شدن قرآن چیه؟ پس میگه شب قدر چیه؟ اصلا صحبت قرآن نمی کنه، قرآن رد شده شد. و ما ادراک ما لیلت القدر. ما ادراک قبلا خوندیم، یعنی چه چیزی تو را آگاه کرد؟ چه چیزی تو را آگاه کرد که شب قدر چیست و چه عظمتی دارد؟ برای بیان عظمت یه چیزی این سوالو میکنن، این اصطلاح عربیه. و ما ادراک ما فلان، یعنی تو چه میدونی چیه؟ آخه بدونید ما ادراک دوتا معنا داره. ماش اگه موصوله باشه یعنی چی چیزی تو را آگاه کرد که شب قدر چیست، این ماش میشه چی چیزی، ما استفهامی است. یه وقتی ما ممکنه نافیه باشه، حرفه. ما ادراک، آگاه نکرد تو را که شب قدر چیست، یعنی چی میدونی چیه، چیزی نبوده تو را آگاه کنه که این شب چیه، عظمتی داره. هر دوش معناش به یه جا برمیگرده، یعنی این کار انقدر با عظمت و بزرگه، این چیزی که در حقیقت مورد سوال مورد بحثه، که به این سادگی ها به حقیقتش نمیشه دست پیدا کرد. حتی برای شخص اول عالم وجود که خود پیامبره، او هم خدا دوست داره توجه او رو و همه خلایق رو به عظمت این موضوع جلب کنه. مثل با ما ادراک مل حطمه در اونجا که خوندیم، اینا موارد خیلی ویژه است در قرآن، دقت کنید. یه ما ادراک های قرآن رو برید درارید مجموعه‌اش ببینید، موضوعاتش موضوعات خیلی کلیدی و حساسیه. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه. الف یعنی هزار، شهر یعنی ماه. کتابی در اومده ببینیم شهر خدا، شهر خدا کتابای پناهیانه راجع ماه رمضان. شهر یعنی ماه خدا، شهر خدا به معنی شهر فارسی هم از شهرم یعنی شهر دیگه ها، مدینه. و هر دو معنا درسته، شهر خدا که گفتید این ماه خدا یا چی؟ شهر خدا. میگن خانه خدا، مسجد چیه؟ خانه خداست. فلان جام شهر خداست، خب مدینه الله مثلا. تنزل الملائکه و الروح فیها، تنزل فرود می آین فرشتگان و روح، فیها در آن شب، به اذن ربهم، به اجازه پروردگارشان، من کل امرن، به سبب هر کار. پس ببین من دوباره چیز شد، آره دوباره به معنی بسار، بله حالا میگیم نیه، هنوز هنوز وارد منظورها نشدیم. سلام هیه حتی مطلع الفجر، سلامت است آن شب، خب تا طلوع، حتی یعنی تا مطلع، یعنی طلوع. مطلع هم میتونه اسم زمان و مکان باشه، یعنی محل طلوع. ناکن میگن مطلع خورشید، اونجا که محل طلوع خورشید، یا زمان طلوع خورشید، یا طلوع خورشید، مصدر میمی هم هست، بعدا میخونید. مطلع سه تا معنا داره، زمان طلوع، مکان طلوع، طلوع مصدر میمیه. فجرم که یعنی سپیده، همون طلوع سپیده و اینا. خب دو تا واژه رو معنا کردن، انزلنا فرو فرستادیم، ریشش نزوله، مصدرش هم نزول، یعنی نازل شدن، فرود آمدن. ببینید عزیزان، ما جلسه گذشته چی رو خوندیم؟ باب افعال خوندیم. گفتم یکی از معانی باب افعال که فعل لازم میره چی میشه؟ متعدی میشه. امروز هم در واقع درس امروزمونه به اصطلاح، ما یه خورده زود رفتیم. فعل لازم فعلی که فقط فاعل لازم داره، متعدی فعلی که علاوه بر فاعل به مفعول متعدی میکنه، تجاوز میکنه. ببین نازل شدن، میگم کتاب نازل شد، این خودش اومده پایین، کاری به کسی نداره. رفتن، علی رفت، تا شد پایین، رفت، به کسی کاری نداره. ولی اگه گفتم نازل کرد، بلافاصله میگه چه چیزی را برد، علی برد چه چیزی را یا چه کسی را. فعل متعدی همیشه در مقابل سوال چه کسی را و چه چیزی را واقع میشه و یه مفعول میخواد که بره روش واقع شه. علی برد کتاب را، علی برد حسن را، نازل کرد قرآن را، خدا نازل کرد در شب قدر قرآن را، آن را، قرآن را. ببینیم این شو فعل متعدی. باب افعالی که از خصوصیت چینه که فعل لازم متعدی میشه. نزل فرود آمد، انزل فرود آورد، نازل کرد. خب این خیلی مهمه دیگه، بحث امروز هم همین بودی دیگه. این ریشه هرگاه باب افعال برده شه به معنی نازل کردن دفیس، باب تفعیل بره. خب نزل امروز میخونیم ان شاء الله باب تفعیله، تنزیل هم داریم ما. خب فرق انزال با تنزیل چیه؟ نزل یا نزل تنزیل داریم و انزال. معمولا انزال نزول دفعی رو میگن، تنزیل نزول تدریجی رو میگن. البته انزال به نزول تدریجی هم گفته میشه، ولی معمولا اینجوریه. خدا یک جا و یک باره در شب قدر قرآن رو به صورت مجمل بر دل پیامبر، بر قلب پیامبر نازل کرده است، نزول دفعی قرآن. وقتی میگه نزلنا القرآن مثلا، انا نزلنا الذکر مثلا، این نزول تدریجی 23 ساله قرآن رو اشاره داره. قرآن دو تا نزول داره، یک نزول طی 23 سال، یک نزول هم یک جا در شب قدر. انزلنا اشاره به نزول دفعی قرآن، نزلنا اشاره به نزول تدریجی قرآن. حالا دیگه تو باب افعال تفعیل. امر یعنی دستور کار. ریشه امرم خب معلومه، الف و همزه و میم و را یعنی دستور دادن. امر به دو معنا به کار رفته. خوب دقت کنید، این خیلی به درتون تو فارسی هم میخوره. امر به معنی کاره. اگه به معنی کار باشه جمع شده امور، امور یعنی کارها. آقا یه امر خدمتتون داشتیم، این کاری باهاتون داشتیم و اینا. گاهی امر به معنی دستوره که جمع شده اوامر. آقا ببخشید امر شما چی بود؟ یعنی دستور شما چی بود؟ به یه بزرگی میگیم امر شما چی بود؟ دستور شما چی بود؟ اوامرتون بفرمایید، اوامر این دستوراتون چی بود و اینها. در این سوره منظور از امر کاره. یعنی میگه تنظر ما به اذن ربه من کلم، یعنی از هر کاری در قد ملائکه میان پایین اون شب و اینها به اذن پروردگارشون، من کل امرن از هر کاری. بنابراین آیه این گونه ترجمه میشه، در آن شب فرشتگان رو به اذن پروردگار برای انجام مقدرات هر کاری، هر کاری مقدار عمر روزی فلان فرود میان. تمام این کارهایی که بس انجام بشه همه رو شب قدر تعیین میکنند، همون شبی که خیلی ها در خواب قفلت فرو رفتن اینا همه پروانه‌هاشون بسته میشه. دیدی وقتی مینی حواست نیست یه خونه ای رو میره آقا تو معامله میکنی چیزی میشه، شما تو سفری یا خوابی اصلا بعد 6 ماه میفهمی میگه بابا رفت از دست دیگه فلان اینا، یا مثلا اینجوریه مقدرات بسته میشه، چیزا بسته میشه، ما در خواب قفلت. تقریبا تا الان اینجوری بوده. حالا امروز اگه وقت بشه راجع به شب قدر براتون صحبت کنم، من معمولا 30 شب راجع به شب قدر صحبت میکنم تو مارمیزون. چند شب؟ 30 شب، چون خیلی بحث داره. حالا امشب من تیترای بحثا رو براتون میگم، تیتراشو شما ببین چقدر بحث داره و چقدر ما غافلیم. مهمترین نکته تو زندگیمون شب قدره. مثلا فقط به عزاداری و اینا برای امیرالمومنین علیه السلام که بسیار کار عالیه در اون شب و اینا میپردازیم، این اصلا متوجه بابا شب قدره، اتفاق عجیبی داره میفته، مقدرات داره رقم میخوره. خب برخی مفسران امر رو در اینجا به معنی فرمان دستور الهی دانستن. اگه به معنی دستور باشه در شب قدر برای تعیین و اجرای مقدرات انسان‌ها صادر میشه و اینا. پس امر به هر دو معنا در آیه به کار رفته. علامه طباطبایی هر دو رو ذکر میکنه. منتها میگه امر به معنی کار بهتر از امر به معنی فرمان و دستوره. هر دوش هم اومده. کارگاه سوره نگاه کنید. خیلی اینا که چیز نداره. انا که گفتیم همانا ما انزلنا فرو فرستادیم. هو فیک روشن لیله اینی شب قدر اینی چی؟ نه قدر اینی چی اینجا؟ چی معنا کردیم اینجا رو؟ خیلی خوب اندازه. شب قدر رو اصطلاح نگردشیم تا بعدن اصطلاح رو توضیح بدیم اینا. شب قدر، شب اندازه گیری، چون قدر چند تا معنا داره اینا. یکیش معنی اندازه است، یکی معنی ارزش، شب ارزش ها، شبی که بسیاری از ارزش ها اینا تعیین میشه. قدر به معنی قدرت هم هست، شب قدرت و توان، هم قدرت از قدر دیگه، قدر. البته قدر حاصل تقدیره، تقدیر اعمال قدرته، حاصلش میشه قدر. شما وقتی یه جا اعمال قدرت کردی، یه چیزی که حاصل میشه به اون میگن قدرش. شما میدی یه جا مثلا توانت به کار بردی اینها، خب برای شما عرض کنم که زور زدی یک بنایی ساختی اینا، خب تقدیر کردی، اومدی زور زدی تمام امکانات رو به کار، یه بنایی ساختی، اون بنایی ساختی میشه قدر اون. یعنی حاصل این تقدیر و این به کار گرفتن قدرتت میشه قدرت. حالا توضیح میدیم، فعلا اینجوری معنا کن. و ما ادراک، ما رو گفتین چند معنا داره؟ دو معنا. ما ادرا یعنی چه چیزی؟ ادرا آگاه کرد، در آید ریم یعنی علمه یعلمه، یعنی آگاه کرد، آگاه شدن و اینا. ادرا یعنی آگاه کرد، دانا کرد، باب افعاله. ادرایه که تو را، خیر بهتر. خیر دوباره اینجا به معنی چیه؟ اسم تبدیل بوده، اخیر خیر شده، مخفف شده. بهتر از الف هزار شهر، عدده یعنی چی؟ شهر ماه. تنزل و فرود می آید. حالا انشاءالله اینجا جلسه دیگه می خونید که تتنزل و دیگه تاش افتاده. الملائکتو، فرشتگان، جمع ملکه، ملک جمعش ملائکه. روح، روح. حالا روح چیه؟ میگن مثلا رئیس فرشتگانه، فرشته برتره، ندارید اون دیگه. حالا ما اطلاع از روح خیلی کمه. فیها به اذنه، اذن یعنی چی؟ اجازه. رب یعنی پروردگار. هم یعنی ایشان، من کله، کل یعنی هر. چرا میگیم هر؟ چرا نمیگیم همه؟ آفرین. ببین کل و امرن، بیا اینجوری یاد بگی اصلا. کل برای همیشه ما اینجوری یاد گرفتیم، کل و امرن هر کاری، کل الامور یعنی کل کار، همه کارها. کل اگه بعدش مفرد بیاد معنی هر میده، اگه بعدش جمع بیاد معنی همه میده. کل و امرن یعنی هر کاری، کل الامور یا کل امورن یعنی تمام همه کارها. پس هر و همه، کل میتونه هر دوش باشه. سلامون، سلامتیه. هیه اون، حتی تا اینکه تا مطلع، طلوع، فجر، سپیده. همون سپیده ده، مراد همون سپیده همون صبحه که خورشید چیز میشه. فجر هم فجر گفتم با فه شروع شده. چرا؟ چون سیاهی مثل دوم گرگ در حقیقت اون سپیدی میفته، شکاف توش ایجاد میکنه، میشه کنم فجر، طلوع فجر. بله چی؟ من گفتیم دیگه، تو ترجمهش گفتیم که در حقیقت اینجا به معنی تقام با میده، من کل امرن، به سبب هر کاری، من تقریبا سببیته. حالا جمع من بحث جدی هم داریم بعدا. کلمه خیر و شر در زبان عربی دو تا معنا به کار میره. خیر، با من باشید، خیر حقیقتش اینه که به سه تا معنا به کار میره. دو تاش رو بگم، سومیش هم یواشکی بهتون میگم. خیر معنی خوبی، شر معنی بدی. این معنی مصدریه یا اسم مصدری، درسته؟ این معنی اسم مصدریه. خوبی بدی، خیر و شر. آقا خیر و شر یعنی خوبی بدی، میگه خیر و شرش معلوم نیست، یعنی خوبی بدیش معلوم نیست. خوبه خوبی داره، بدی داره. خیر به معنی بهتر و شر به معنی بدتر، یا بهترین و بدترین، به همین معناست. میگن خیر الامور اوسطها، خب، یا خیر من الف شر، بهتر است. تو چیز کارو دو معمولا با کلمه من به معنی از بکنه، لا تو قدر خیر من الف شر. یه معنی دیگه هم داره، شاید قبلا خونده باشید. خیر به معنی چی؟ خوب. شر به معنی بد. این صفت مشبه هست، نه خوبتر، نه شر یعنی بدتر، نه خیر یعنی خوب، شر یعنی بد، نه خوبی و بدی. گرفتید؟ پس سه تا معنی داره که قبلا خوندید. برای شما عرض کنم که میگه تعالی با چهار تا، با چهار معنای من آشنا شدید، از جنس، از میانه، از جانب، معنای دیگران به سبب. من کل امرن، به سبب هر کاری. جالبه من معنای به سبب میده، تقریبا معنای با میده. روشن شد؟ حالا انشالله با معنی من، من 12 تا 13 تا معنا داره تو عربی. یکی از چیزایی که بس یاد بگیرید معنی حروفه. خیلی البته خیلی پیچیده نیست، در قرآن تعداد محدود به کار رفته، اونا رو یاد بگیرید، یه بغیر مسلطی دین. همینا که آروم آروم تو این درس یاد میگیرید، همینا رو خوب یاد بگیرید، پروندهتون رو بسید. حتی یه کسی که مثلا بعضی وقتا من 5 سال طرف ادبیات طرف میخونه شب و روز، اینقدر که شما مسلط بشید برای این نکات، این نکته رو یاد بگیرید، اون مسلط نیست. شما دارید ادبیات رو تو متن یاد میگیرید، کناری که قواعد منسجم در یاد میگیرید. ما الان زبان قرآن منسجمی داریم، به ترتیب داریم، کاملا ماضی، مضارع، امر، جهت، نه، نف، استفهام همه رو خوندیم. حالا من این بابها بابها رو میخونیم، بعد این الالا، یعنی من روال صرف و یه روال کاملا منسجمیه. اما در این حال نکته پردازی های ادبی و نکته پردازی لغوی هم در کنار کار داریم، کاملا کاربردیه که شما کاملا حس کنید که اون چی دارید یاد میگیرید به درد هم یعنی برای فهم همین سوره به کارتون میاد و اینا. بله بله دیگه، اونجا جلوه میکنه. و الا چرا قاعدتا تو انتقال معناست دیگه، حالا به زبان فارسی یا به هر زبانی که اصلا شما عرب زبانی نمیخواد ترجمه کنی، میخواد بفهمی این متنو. پس بدونی که اینجا من به معنی به سببه، حتی برای عرب زبان هم مهمه که این منو بفهم معناش اینجا چیه، نه برای ترجمه، برای فهم این متن عربی. گرفتی؟ ولی ما فارس زبانی میخواد منتقل کنیم به زبان خود، من که بفهمیم، بدونیم منی که اینجا اومده معنی به سببه میده. خب یه صلوات اینا بفرمایید. من خیلی سریع یه سری نکات راجع به سوره قدر میگم، شاید ما از این به بعد یک کمی عمق بحث محتوای تو سوره ها بیشتر کنیم و این عمق رو بحث های حاشیه‌ای رو کمی کمتر میکنیم، به خود سوره بیشتر میپردازیم. خیلی خواهران مشتاق بودن من راجع به تربیت کودک صحبت کنم، از این بحثایی که معمولا این برابر مفصل مطرح میشه. من به نظرم میرسه که اون بحثا خیلی خوبه، ما تلاش هم میکنیم برسیم، یا بحثای مثلا خانواده و اینها حسب مورد انشالله ورود میکنیم، ولی اجازه بدید ما فعلا اون چی که بیشتر این کلاس شأن نزولشه فهم ترجمه و فهم معانی آیات الهی است. یک کمی روی این آیات وایسیم، شما این پایا دستون بیاد بعدا میتونید بحثا رو خودتونم دنبال کنید. ولی منم ان شاء الله بحث مورد هر جا لازم بود هر دو نکته ای به نظرم رسید ان شاء الله دریغ نمیکنم، تلاش کنم در محدود وقتی که داریم ان شاء الله. حالا اگه بعدا فرصتی بود مثلا دو سه سالی مثلا راجع به تربیت کودک میشه بحث کرد و اینا، مثلا به نظرم حداقل اینقدر وقت میخواد و اینا، یا مثلا تو بحث های اول قوام خانواده روابط و اینها، اون مثلا بحث خیلی زنده و جذاب و خوبی است. یا مثلا بحث سبک زندگی که ما اونم 7 8 سالی مشغولیم دو جا، سبک زندگی قرآنی که بحث بسیار شیرین و جذابی، از همه این بحثا قشنگ‌تره. اینا دارید که اصلا سبک زندگی چیست و اقسامش چیست و بعد چیکار کنیم و اصلا مبانی قرآنی این سبک زندگی چی و اینا، اینا بحثای خیلی زنده و جالبی است. البته در 12 جلد کتاب داره منتشر میشه، ان شاء الله اونا در ما اونا میتونید ببینید، ولی سرجم خود بحثش میتونه خیلی جذاب و خوب باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. قبل از اینکه وارد تفسیر بشیم و نکات رو بگم و اینا، کلمه قدر همونطوری گفتم حاصل تقدیره. یعنی چی؟ تقدیر یعنی اجرای قدرت که حاصلش میشه قدر. یکی از قدرت خودش استفاده کنه میگن تقدیر داره میکنه، حاصلی که به دست میاد بهش میگن قدر. پس قدر حاصل چیه؟ تقدیره. خب ما خدا وقتی میخواد قدرت خودشو اجرا کنه با امر اجرا میکنه. خدا چجوری قدرتشو اجرا میکنه؟ با امر. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. نظام خدا در صدور اوامرش کن فیکونیه. خدا میفرماید آفرینش آسمان ها و زمین، عالم در 6 روز آفریده شده. 6 روز، روز در اینجا معنی 24 ساعت نیست، به معنی دورانه. دوران ها ممکنه میلیون ها سال هر دورانش طول بکشه. وقتی خدا میگه آسمان و زمین رو من گفتم کن فیکون، یعنی امرم تعلق گیره به اینکه بشود، تقدیر کردم، یعنی قدرت خودم اعمال کردم که آسمان و زمین آفریده شود. در چی؟ در 6 روز، یعنی 6 دوران طی مثلا 10 میلیون سال، یا بگو 6 میلیون سال، اگه هر دوران 1 میلیون سال فرض کن مثلا بگیریم، عالم اینجوریه. یا انسان رو میگم، انسان رو بخوایم متولد کنیم کن فیکون، میگیم لحظه میشه، بله کن فیکون انسان 9 ماه طول میشه. 9 ماه از لحظه که اراده میشه انسان متولد شه تا بخواد متولد شه، 9 ماه دوران درقت چیشه. اصلا ما چون ظرف ماده هستیم، عوامل تو ظرف ماده میخواد محقق شه، همه جنس خاصیت تدریجیه. ماده تحققش تدریجی هستن، تحقق امور در امور مادی نه، امر تدریجی داره. پس این نکته رو داشته باشی، اولین نکته که خیلی مهمه. دوم، اجرای قدرت خدا در نظام تکوین کجاست پایگاهش؟ یعنی چی؟ خدا کجا این قدرت خودش رو در حقیقت به اجرا میذاره؟ در شبی به نام شب قدر. شب قدر پایگاه اجرای قدرت خدا در این عالمه. واسطه اجرای قدرت خدا کیا هستن؟ فرشتگان و روح. اون قدرت الهی که میخواد بیاد اجرا بشه چیه؟ آقا روح چیه؟ اشاره کردن روح من امر ربی، نمیدونیم از امر پروردگار من است. یسالون کنه روح، قل روحو من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. سنخ امر رب، من امر ربی، امر رب، حالا خودش دوباره بحث پیچیده داره اینا، دقیقاً چیه نمیدونیم سنخش چیه. حالا وقتی شد راجع به امر رب و روح و اینا بعدا یه صحبتای خواهیم کرد ان شاء الله. چیزی که در شب قدر خیلی مهمه، این نکته رو بگم بعد وارد در قدر خود سوره بشیم. شب قدر نقطه عطف تکوین و تشریع با همه. پایگاه اجرای قدرت خدا در نظام تکوین شب قدر نبود، پایگاه نزول قرآن یعنی پایگاه تشریع هم در شب قدره. خیلی عجیبه، شب قدر جاییه که تمام اوامر الهی، تشریع چیه؟ شریعت سازی، اینکه اوامر الهی بیاد و اینا در شب قدره. انا انزلنا فی لیلة القدر. بنابراین خداوند یه پایگاه، خوب دقت کنید، اجرای قدرت خودش در نظام تکوین رو داره که بیاد تمام رفت آمدها و بودا و مرگ و میرها و خوردنها و نشستنها و زایشها و میرشها و همین چیزها رو مقدر میکنه در شب قدر. حالا برسیم توضیح میدم. این تو نظام تکوین همه اینا پایگاه شب قدره. دقیقاً در شب قدر نظام تشریعه که نزول قرآن هم همون شب اتفاق افتاده. پس نقطه عطف تحولات عالم وجود در تکوین و تشریع شب قدره. چه شب عجیبیه. لذا میگه همین یه شب در سال که تکرار میشه خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. شما تعجب نکردید حالا هزار ماه 80 مثلا 3 سال یه شب اینقدر با عظمت؟ بله، میگه تازه خیره، یعنی فکر نکن مساویان بالاتره. یعنی این که وقتی اذا اراد الله ان یا چی داری تو اذا اراد الله شاین ان یقول له کن فیکون. ببینید خدا وقتی فرمان میده، امر در اینجا یعنی فرمانه که فلان چیز محقق شود. در نظام الهی همین امر کن فیکونه، یعنی خدا گفته میشه شو پس میشود. فرمان الهی کن فیکون، این امر الهی اینه، کن یعنی بشو. امر در اینجا یعنی دستوره، فرمانه، کن یعنی اراده الهی تعلق گرفته که فلان چیز محقق شود، منظومه شمسی خلق شود، اراده الهی تعلق گرفته. خب این مسیر کن فیکونی شو پس می شود، این می شود امر الهی، این فرمان الهی، تعلق اراده الهی به تحقق یک چیز می شود امر الهی. خب حالا اینو گفتیم که ممکن دفعی، ممکن باشه دفعی باشه، گفتیم نه میکنه میلیون ها سال تحققش طول بکشه، میلیون ها سال. میگه آسمان زمین خدا در 6 روز آفریده، نه 6 تا 24 ساعت حالا روز ما، نه 6 میلیون سال، نه 600 میلیون سال، یا 6 مثلا میلیارد سال، نمیدونیم. یعنی میدونیم که 6 دوران طول کشته تا اینا اتفاق بیفته. بله، اقتضائات تحققش. ببینید تولد مولودها در انسان معمولا 9 ماه است، ممکن 7 ماه متولد شه بچه‌ای، در 6 ماه متولد شه. در حیوانات دیگه فرق میکنه، بعضی از حیوانات مثلا 14 ماه طول میکشه. فیل چند ماه طول میکشه بچهش متولد میشه؟ 20 مثلا 2 ماه، 1 ماه. مثلا گربه چقدر طول میکشه؟ 2 ماه 3 ماه 4 ماه. میخوام بگم هر چیزی به اقتضای، میخوام بگم تولدها، تولد دیگه دیدید که خروج چیزی از چیزی دیگه، میگم ولادت دیگه، لم یلد ولم یولد، یادتونه که اون. حالا میخوام عرض کنم که هر کدوم به اقتضای خودشه، به اقتضای طبیعت و شرایط ویژه خودش، این در حقیقت این عالم رقم خورده و اینا. خب حالا دیگه توضیح بدیم ان‌شاءالله. نه 83 سال به این 1000 ماه رو شما 1000 رو تقسیم بر 12 کن، چقدر میشه؟ قمری یا شمسی چقدر فرق میکنه؟ حدود ماه رو بگیم مثلا ماه 29 روزه یا 30 روزه، یا ماه رو بگیم 31 روزه مثلا، اینا حدود 82 تا 83 سال میشه. گرفتی چی بود؟ یعنی شما 1000 رو 1000 ماهه، هر سالی چند ماهه؟ 12. شما 1000 تقسیم بر 12 کنی 82 سه در میاد. خب سوره رو یه بررسی کنیم دوباره. این مقدمات بود می‌خواستم عرض کنم که یه خودم وقت گرفت، ولی بریم سریع چون وقت نداریم. مثلا انا انزلنا فی لیلة القدر، ما قرآن در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، چه چیز تو رو آگاه کرده که شب قدر چیه؟ این سوال در مقام بیان چی عظمت شب قدره. خب خدا برای پاسخ به این سوال، پس نگاه کنید، سوره از سه قسمت اصلی تشکیل شده. سوره چی؟ سوره قدر. یه قسمت یه گزار است، انا انزلنا فی لیلة القدر، تمام، ما قرآن را در شب قدر. حالا هو به کی برمیگرده اینا؟ به قرآن، به قرائن متعدد، اینجا خودش بحث شده. ما قرآن در شب قدر نازل کردیم، تمام. بلافاصله خدا یه سوال میکنه که و ما ادراک ما لیلة القدر، شب قدر چیست؟ این فراز دوم سوره. بقیه سوره سه آیه بعد جواب این سوالی است که خدا خودش میکنه. جواب سوال چیه؟ لیلة القدر من افشا دو تنظر مرکت و روفی ها بزن رب این کلم سه سلامانی حتی مطلع الفجر. سه تا آیه بعدی چیه؟ جواب سوالی است که در آیه دو مطرح شد. آیه اول هم به صورت گذار مستقل بیارید. خب یکی از بحث ها اینی که برای شما ارز کنم که این سوره، سوره نزول قرآنه یا سوره یه چیزی دیگه است تو اینا؟ شما دقت کردید تا حالا تو این سوره میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، ما قرآن رو نازل کردیم در شب قدر. به نظر شما قرآن مهمتر یا شب قدر؟ یک سوالی خیلی مهمه. قرآن مهمتر یا شب قدر؟ نه خیر، شب قدر بوده قبل از اینکه قرآن باشه، سالیان. بله شب قدر خیلی قبل از قرآن بوده، شب قدر برای همه انبیا بوده، بسیار از کتاب‌های آسمانی در شب قدر ها نازل شده و اینها. بله جالبه که شب قدر در ماه مبارک رمضان بوده همیشه، و جالبه تمام کتاب‌های آسمانی هم در ماه رمضان نازل شده. میدونستید تورات در ششم، انجیل در دوازدهم، زبور در هجدهم و قرآن در 23 رمضان، این شبای قدر اونها به حسب وضعیتی که داشتن، ولی عمدتاً در ماه رمضان. رمضان خودش چیز عجیبیه دوباره. بله روایت متعدده، 12، 18، زبور، همینجور. برای شما عرض کنم که خود این رمضان چیه که یکی از ویژگی‌های رمضان که توش شب قدره دوباره. در خود این رمضان یه بحث خیلی شیرین و جذابی داره که 14 تا ویژگی داره رمضان، لذا 14 تا کارم توش توصیه شده به خاطر اون 14 تا ویژگیش. 7 فعل جمعی، 7 فعل فردی. اینا بحث رمضان ندارم، انشالله ما رمضان اگه زنده بودیم اینو میگم براتون. نکته ای که هست اینه که پس سوره قدر از سه قسمت درست شده. یکی گزاره اولی، انا انزلنا فی لیلة القدر، رها کنید، بعد یه سوال، بعد سه تا آیه پاسخ این سوالات. سوالی که شده لیلة القدر چیش؟ خب میریم سراغ این که نکته قابل توجه اینی که تمام اتفاقاتی که قراره در شب قدر بیفته، سلامون هی حتی مطلع الفجر، همش از هر نوع گزند و آفتی در امانه. این خیلی نکته مهمیه. هیچ نوع گزند و آفتی متوجه این جریان نیست. یکی از ویژگی‌های شب قدر اینه که هیچ نوع دخول شیاطین، ورود عوامل اخلالزا نداره. سلامون هیه حتی مطلع الفجر، تا طول فجر کل این عملیات اجرای قدرت خدا در نظام تکوین از هر نوع گزند و آفتی چیه؟ در امانه. خب یه سوال مهم، خدا میخواد چیکار کنه در شب قدر؟ هیچ، همه کارهای سالت رو میخواد توش تعیین کنه. یعنی بر من تعیین کنه که مثلا من امسال صاحب فرزند میشم یا نه. بله اینو میخواد بگه. من امسال مثلا رابطه‌ام با شوهرم خیلی خوب میشه یا مثلا بد میشه، مثلا جنگ میکنیم 6 ماه سال با هم دعوایی هستیم و اینا، مثلا طلاق عاطفی مطلق مثلا. بله بله همین تعیین میشم، همین اتفاقی که میخواد بیفته. قرار ما پولدار شیم، بله قرار پولدار شید. فقیر میشیم، اصلا قرار من امسال بمیرم، بله بله. بچه‌م ممکن از دستم بره، بله بله. تصادف خیلی تندی واسه بکنیم امسال، بله. از چند تا تصادف سنگین ما جان سالم به در میاریم، بله. همه اینا قرار مقدر بشه. هر چی تو تصور کنی که برات در طول سال، ببین سال وقتی عبور میکنه شما میبینی چه اتفاقاتی افتاده، تا عبور نکرده که نمیبینی. تمام اینا تو مقدرات شب قدر سال گذشته بوده. شک نکن. آقا این کیش یه جبر مطلق که بس ما علافیم تو این عالم. کاری نیستیم که. خدا یه شبی داره به نام شب قدر، تمام مقدرات ما رو از سیر تا پیاز، حتی ما چی میخوریم چه روزی در مثلا در مثلا 6 ماه دوم سال روز مثلا هشتمش نهاره سر سفرمون مثلا نمک هست و نمیدونم این دو خورش در سفرم. اینا همه اینا بله همینا مقدر شده. دقیقاً مشخصه شما اون روز چی میخوری و چقدر میخوری. نه هست تو علم الهی موجوده. پس ما چی کاریم در این عالم؟ شما همه کاره ای. خدا رو خدا همه اینا رو با اختیار شما انجام میده. یعنی چی؟ خوب گوش کنید. برای اینکه این شبهه رو از ذهن بقیه هم بزدایید و خودتون هم هیچ وقت دوچارش نشید. خدا اراده کرده که در سال بعد ما این کارها رو با اراده خودمون انجام بدهیم. خدا اراده کرده که ما این کارها رو با اختیار خودمون انجام بدهیم. چطور؟ چطور خیلی روشن. ببینم ما میتونیم هر کاری دلمون میخواد توی عالم بکنیم؟ نه. ما تو یک محدوده های روشنی تو این عالم هستیم. زیر سری سقف‌ها داریم زندگی میکنیم تو این عالم. نمیتونیم از یه جایی بپریم. ما قدیم این موتور گازیا بود 70 کیلومتر سرعت داشت اینا. مثال قبل از انقلاب که میذاریم اینجوری بود. شما دو سه اون چهارم دبستان که بودیم بحثا رو مطرح میکردیم. همون موقع یادم یکی ازم همین سوال کرد، گفتم نگاه کن این موتور گازی منو دیدی که باهاش میام سر کلاس. این موتور گازی من از 0 شروع میکنه تا 70. من بین 0 و 70 کمتر از 0 که دیگه 0 که توقفه. حالا پس از 1 کیلومتر که دیگه اون حرکت شروع شه تا 70 کیلومتر، کیلومتری نشون میده. کمتر از 1 برم که توقفی که بحث نداریم. بیشتر از 70 هم امکان نداره برم چون این موتور کشش نداره. من مختارم بین 1 کیلومتر تا 70 کیلومتر با این موتور حرکت کنم. بله، اینطوریه. نظام عالم همینجوریه. مثال امروزیش این بازیای کامپیوتری. شما میاد آدمکایی درست میکنید. شما میشید یه آدم بازیگر این بازی کامپیوتری که میتونید بیاید موانع متعدد و پشتر بگذارید، بیاید برید در شما از کنم با امکاناتی که تو این بازی برای شما، نقشه که برای شما درست میکنن تو اینها، احتمالاتی که تو هر نقشی وجود داره، اون طراح بازی چیکار میکنه؟ تمام احتمالات رو حساب میکنه دیگه. خب ضرب در هم میکنه، مثلا 5 میلیون احتمال به وجود میاد. شما نگاه کنید سر این چیز که رسیدید، یا میتونید مانا رو بردارید یا نمیتونید. ممکنه تصمیم گیرید برگردید، ممکنه نامه رو بردارید، ممکنه مثلا میگه اگه شما با سر بکوبی به این مانع، زیر این مانع یه غذایی وجود داره بخوری، میتونی از این مانع عبور کنی. نتونی سرتو بکوبی نمیتونی. برای شما عرض کنم تمام احتمالاتی که میاد در حقیقت میذاره و اینا، چندین هزار احتمال رو همه رو بررسی میکنه. شما میتونید بتونی مطابق بازی نقش آفرینی که برای در نگرد بازی کنی از یک امتیاز تا 500 امتیاز چیکار کنی؟ تا 1000 امتیاز بگیری. از این ورم بیورزگی کنی تو بازی خودت، نقشایی که میتونی بازی کنی درست بازی نکنی، از منهای 1 تا منهای 1000 درجه منفی میتونی بگیری. شما به بازی کامل خداوند متعال بلا تشبیه در این عالم یه همچین چیزیه. یک عرصه عظیم برای ما فراهم کرده، ما در این عرصه عظیم محدودیم. به هر حال تو این نقشایی که آفریده شده نقشای بی‌نهایتی نیست، مشخص حدودش، ولی ما در میان این نقشا کاملا اختیار داریم و با اختیار کامل در این نقشا بازیگری میکنیم بریم جلو و تمام ثواب و عقاب هم بر اساس این اختیاری است که ما داریم. اگر یک لحظه اختیار از ما سلب بشه کل یعنی عقاب اینا که برداشته میشه، حالا ثواب باشه نباشه بحث دوم تفضل الهی است. لذا دو گروه انسان، خوب دقت کنید، انسان چون عقل داره و آزادی داره چی داره؟ اراده داره. چون اراده داره قدرت انتخاب داره، چون انتخاب داره نسبت به منتخب خودش مسئوله. انسان موجودی است مسئول، چرا؟ چون قدرت انتخاب داره. قدرت انتخاب داره چرا؟ چون اراده داره. اراده داره چرا؟ چون آزادی و عقل داره. حالا تو این دوتا آزادی و عقل شما بیا مناقشه کن. کسی عقل، جنون، مجنون اراده نداره، انتخاب نداره، مسئولیت نداره. کسی آزادی نداره، شراب میریزن به حلقش. کسی که شراب میریزن به حلقش چون اراده نداره پس قدرت انتخابم نداره، پس مسئولیتم نداره، پس عقابم نداره. تمام شد. انتفاع منتفی شدن هر کدوم از اراده و در حقیقت عقل و آزادی موجب منتفی شدن چی میشه؟ اراده میشه. اراده که منتفی شد قدرت انتخاب از بین میره، قدرت انتخاب که از بین رفت چی؟ مسئولیت از بین میره. ما بین میلیون ها گزینه قدرت انتخاب داریم توی محدوده هایی نسبت به هر کاری به حساب خودش قدرت انتخاب داریم. اینا انادر برای شما از کنم که نسبت به منتخب خودمون بس پاسخگو باشیم. بنابراین خداوند متعال دقیقا بر اساس وقتی میگیم تقدیر الهی، خدا تقدیر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، ولی اختیار انتخاب با خود ماست. دقیقا مثل همین مسیر بازی آدمکه جوری طراحی شده که بر سر راش در حقیقت قضا گذاشته برداره بخوره به راش ادامه بده ادامه نده، این دیگه به اختیار خودشه تو محدوده. نه ببینید، خداوند میداند که شما در اون روز مازالله با مال دزدی داری مثلا غذاتو میخوری یا اینها، اینو خدا میدونه. اختیار شما رو خدا سلب نمیکنه اصلا، لذا حساب کتاب میکشه ازت. ببینید مثال ساده تر بزنم من که مسئله کلا تو ذهنتون حل شه. من چون دیدم آدمای مثلا آدمی هستم که تو معتادا بودم، دیدم آدمای معتاد عاقبتشون چی میشه. یه معتاد وقتی معتاد میشه روز به روز که میره جلو، روز به روز بدنش نحیف‌تر از بین رفتر، عاقبت بسیار بدی داره. انتظارش آخرش هم گوشه مثل لاشه میفته و میمیره و اینها. یه کسی اعتیاد تازه شروع کرده. اعتیاد چیکار کرده؟ تازه شروع کرده. من نگاش میکنم. بهش میگم که به دوستانم میگم که این بنده خدا خیلی آینده بدی داره ها. این به زودی چی میشه؟ قوای فرانسه از دست میده، به زودی اونجوری میشه. من آیندهش رو تا 4-5 سال آینده دقیق میگم. به خاطر اطلاعات پزشکی که دارم و نوع اعتیادی که این آدم داره. من میدونم 5 سال دیگه این کلن خواهد مرد به خاطر این اعتیادش. ولی هیچ دخالتی تو اراده او نمیکنم. میدونم اینجوری میشه. بدون اینکه دخالت کنم تو اینکه این اعتیادو ادامه بده ادامه نده، کاری ندارم به کارش. ولی چون چیزه میدونم دقیقا مسئله ما مسئله خدا تقریبا بلاتش به همینجوره. خدا متعال میدونه که ما با قدرت انتخاب خودمون این مسیر گناهی که میریم تش چه چیزایی میشه و چه اتفاقاتی میفته، یا این کار ثواب تش چی میشه و چه اتفاقاتی میفته. اینا رو همه رو میدونه خدا بدون اینکه دخالت کنه تو اراده ما. لذا ما دائما از خدا چی میخوایم؟ توفیق میخوایم. توفیق یعنی چی؟ یعنی ایجاد زمینه برای کار خوب انجام دادن. از خدا میخوایم ما رو دچار خذلان نکنه. خذلان یعنی چی؟ ضد توفیقه. یعنی بر ما اسباب گناه فراهم نکنه، یعنی زمینهای چی نشه من به گناه بیفتم. دیدی خیلی وقتا گناه فراهم نشدم گناه نمیکنه دیگه، زمینش تا نباشدم نمیکنه. یا توفیقی باشه زمینه مثلا ثواب. الان تو محرم زمینه عزاداری امام حسین فلان، شما در طول سال زمینه به این خوشگلی ندارید که اینقدر گریه کنی و اینقدر عزاداری کنی، این همه چی خوبه دیگه. پس شما در حقیقت توفیق و خذلان با اراده خودته، خود این سری بسترهایی رو فراهم میکنه شما بتونید این کارها رو در حقیقت انجام بدید. بله بله، اما اختیار باو. بله بله اختیار باو است دیگه. بله اون معتاده که میتونه تصمیم میگیره احتیاجو ترک کنه، تصمیم نگیره، او با خود اوست. بله اوه. لذا مسئله ما مسئله معتاده است این عالم که خداوند میدانه که ما چه عاقبتی داریم، خوب یا بد. یا مثلا بچه درس خونیه، آقا شبانه روز تو درسه، اصلا با یه اهتمامی داره کار میکنه و اینا. من میگم این 5 سال دیگه با استعدادی که داره و تلاشی که داره و اینا، نفر اول کنکور میشه، دو سال بعد با مقالاتی که داره مینویسه، کار علمی که میکنه، یکی از نخبگان جهان خواهد شد و اینا. من بدون اینکه تو اراده بود دخالت کنم، میبینم، چون میدونم آدمی با این ویژگی ها، با این استعداد، با این تلاش چه آینده خوبی داره و میره و میرسه. من میدونستم 5 سال دیگه چی میشه، بدون اینکه تو اراده بود دخالت کنم، خودش رفت و رسید. بله، او انتخاب میکنه میره این مسیر رو، خوب یا بد فرق نمیکنه. لذا انسان بین اسفل صافنی و اعلی لین مختاره و احسن تقویم در انسان یعنی همین. هیچ موجودی مثل انسان قدرت انتخاب نداره. حیوانات دارای غرایز چیزی هستن، اصلا قدرت انتخاب نداره، توی مسیر غریزی دارن میرن جلو، میلیون سال رفتن بعد از اینم خواهن رفت، هیچ تحولی هم ندارن. ملائک اونا قدرت انتخاب چیزی ندارن، تابند به امر رب حرکت میکنن و اینا، خیلی از خودشون قدرت چیزی ندارن، قدرت گناه ندارن اصلا. ندارید دیگه تو اونها در حقیقت مثل انسان نیست، انسان جن و انس، جن و مثل انس، جنا قدرتی دارن که میتونن تو این فضا حرکت کنن، قدرت انتخاب و اراده اختیار دارن. لذا جنا کافر دارن، مؤمن دارن، فاسق دارن، عادل دارن، میشنوید؟ مثل انسان ها قدرت انتخاب دارن تو اینا. خب ان انزلنا فی لیلة القدر، یه سوال من مطرح کردم، ان انزلنا که یه بار گفته فی لیلة القدر، شما بایستی بگید آقا فی لیلة القدر جار و مجرور متعلق به انزلناه، درسته؟ ما قرآن نازل کردیم در شب قدر. برگردیم اول یه لحظه، ببخشید اینجا بحث نزول قرآن مطرحه، مهمه یا چیز دیگه مهمه؟ تو سوره قدر انا انزلنا فی لیلة القدر، ممکنه بعضی بگن بحث قرآن مهمه، بحث نزول قرآن اصله. عرض میکنیم نه، چون نگاه کن سال بعد چیه، بعد ببین چی میگه، میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، بعد میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، نمیگه و ما ادراک ما انزال القرآن. و تو چه میدونی که نزول قرآن چیست؟ نزول القرآن فر انزال القرآن کذا، مثلا جواب بده. نه نه اصلا بحث این نیست، بحث سر شب قدر در سوره قدر، بحث سر چیه؟ انا انزلنا فی لیلة القدر. خب آقا پس اون چی که موضوعیت داره در اینجا بین بحث قرآن و لیلة، لیلة القدر که اصالت داره تو این سوره، تو این سوره. خب نکته ای که هست اینه که ممکنی بگید آقا خب قرآن مهمتر یا شب قدر؟ الان داره سوال مطرح کنیم، قرآن مهمتر یا شب قدر؟ آفری، غلطه، قرآن خیلی مهمتره، قرآن به مراتب مهمتر. بابا شب قدر افتخار میکنه به اینکه درش قرآن نازل شده، ظرف نزول قرآنه، قرآن معدن عظمته، اون پیام‌های الهی، اسرار الهی در این قرآنه، شب قدر یه ظرفی است که قرآن توش نازل میشه. لذا ببین چطور من مقدمه‌ای گفتم شما دچار توهم اشتباهی شدید و اینا، شب قدر کجا، قرآن کجا؟ قرآن به مراتب مهمتر از شب قدره. شب قدری که خیر من الف شهر، از 83 سال بهتره، قرآن به مراتب بهتر از این حرف هاست. شب قدر به خودش بباله که درش قرآن نازل شده، به خودش میباله بگی درش قرآن نازل شده. لذا شب قدر داره عظمت جامعیه که یکی از موارد عظمت شب قدر نزول قرآنه. شب قدر شب قدر بوده حتی قبل از نزول قرآن، اینم که قبول داریم، از امام سوال کردن، فرمودن بله شب قدر بوده، تو چیزهای قبل هم بوده، سال این شب بوده همیشه. لذا قرآن هم میاد در این شب نازل میشه، به خاطر اینکه شب دارای کرامت، ویژگی خود شب قدر خیلی عظمت داره که بهتر از 83 ساله، حتی قبل از نزول قرآن در این ویژگی ها بوده، نزول قرآن هم میاد دوباره قدر این رو عظمت میده و اینها، عنایت دارید. بنابراین چیز عجیب اینه، فرض کن هنوز اون سالی که قرآن نازل نشده بود، شب قدر بود یا نبود؟ بود. چه اتفاقی در شب قدر میافتاد؟ ببخشید چه اتفاقی میافتاده؟ در انبیای قبلی خب تمام مقدرات انسان ها معین میشده توش، یعنی در حقیقت تمام اجراییات تکوین، تمام اعمال و رفتار، تمام تحرکات کرات و آسمان ها، نزول باران و برف و تگرگ و اینا در شب قدر تقدیر میشه دیگه، من نمیدونید ها؟ حرکت های ابرها همه در شب قدر تعیین میشه، اینا قبل از نزول قرآن تک تکش بوده، درسته؟ پس اون نظام تکوینی حضرت حق در شب قدر بوده، جالبه یه نظام تشریعی هم داره که چیه؟ قرآن کریمه. اینم در شب قدر نازل میشه. شب قدر محل تلاقیه تمام اراده های تکوینی و تشریعی حضرت حقه. لذا اینقدر با عظمت. خیلی شب حساس و مهمیه و ما فوق العاده ازش غافلیم. حرف امشب شب قدر نیست و اینا، مثلا براتون بگم که یه خورده در حقیقت شب قدر پایگاه تقدیر تکوینی و پایگاه نزول تشریعی حضرت حقه. خب نزول قرآن دیگه تشریعی دیگه، اصلا نزول قرآن این تشریعی دیگه، نه میشه گفت نه، غیر از این که ما نداریم که، همینه فقط. لذا انسان این شب رو همونطور که نظام عالم نقطه عطفشه، میتونه نقطه عطف زندگی خودش قرار بده، زندگیش رو با نظام عالم هماهنگ بکنه. ببینید یه نکته خارج از بحث میگم، خیلی نکته مهمیه. عید نوروز، نوروز روز مبارکیه چون تحول طبیعته، به هر حال وارد بهار میشیم. در روایت آمده که نوروز رو پاس بدارید و بزرگ بدارید، یا محول الحول و احوال، واقعا تحول در طبیعته. خب خیلی خوبه، تحول در طبیعت هست و این تحول رو ما ببینیم و توجه کنیم، به معاد توجه کنیم، فلان اینو قبول. ولی سال چیه؟ تحویل طبیعته. ولی من انسان تحولم کجاست؟ تحویلم کجاست؟ کیه؟ من در شب قدر. تقد مقدراتم کی تعیین میشه؟ در شب قدر. لذا روایت عجیبیست، فرمود لیلت القدره هی اول السنه و هی آخرها. شب قدر پایان سال گذشته و آغاز سال نوست. سال حقیقی هر انسانی سال تحویلی او نیست، سال تقدیری اوست. سالگرد سال حقیقی هر انسانی اون شبیست یا اون لحظه‌ایست که مقدرات او نهایی میشه. در شب 19 هم مطرح میشه، در شب 21 امضا میشه و در شب 23 نهایی میشه و ابلاغ میشه برای اجرا. لذا لیالی قدر داریم. شب 23 شب پایانی است که لیلت القدر اصلی است، و الا 19 21 و 23 این مراحل سه‌گانه است که داره. بله شب تر مثل دارقانون مجلس میاد، طرح موضوع میشه، اول بررسی میشه، 19 هم 21 تصویب میشه، بعد که تصویب شد بعد بس ابلاغ شه. شب 23 ابلاغ میشه و تنفیذ نهایی میشه. لذا تا شب 23 شما میتونی مقدرات رو تغییر بدی، کم و زیاد کنی، از خدا بخوای. یه 2-3 ساعت وقت میخوام که شب قدر از خدا چه چیزایی بخوایم. حالا وقت حوصله کردی اینو بگید یه بار بحث کنیم. به مناسبتی که پیش آمد تو ماه رمضان، خدا اینا کرده ما با شما برنامه‌ای داشتیم، بگید که راجع به این موضوع بحث کنیم که انسان در شب قدر چه چیزایی بخواد از خدا و چه چیزهایی میتونه. نه الان وقت ما اجازه نمیده. اجازه بدید. شب 21 تصویب میشه، 23 ابلاغ برای اجرا میشه. یعنی بله خب عافیت یک بخش قصه است، عافیت جامع، بله عافیت دین و دنیا و الاخره، سه وجه داره، یکیشونه. نه عافیت فایده نداره، یکی از چیزای یعنی خوبه عافیت، یکی از چیزای بزرگی که ما شب قدر از خدا واسه بخوایم ظرفیته. ما کوچولوییم، از خدا بخوایم بزرگمون کنه، این خیلی مهمه. به خدا بگیم خدایا، خیلی جسور واسه باشیم شب قدر، بگیم به همه انسان‌های متعالی بزرگت، به انبیایت، به امامان معصومت، خدای هر چی به اونا دادی من همه رو یه جا به خودم میخوام، من همه رو میخوام. بهت میخندن میگن تو جاش ظرفیتش نداری. خدای ظرفیتشم میخوام بهم بده، لیاقتشم بهم بده، ظرفیتشم بده. توان چه اینجوری ببین با خدا بس اینجوری صحبت کنی شب قدر. زور زورکی نیست، خودش ظرفیت ایجاد میکنه، خودش توان میده، خودش. لذا خیلیا ظرف وجودشون در شب قدر توسعه پیدا میکنه، یعنی میگیرن اون شب بلدن. بله مقدرات تحت شرایطی دچار تغییر میشه. مثلا مقدر شده که در سال جاری حضرت زینب خانم مثلا رحیمیان به رحمت خدا خلاشیان خانم رحیمیان بره چی مثلا؟ حالا ما تصادفی گفتیم اسمون چیه؟ به رحمت خدا بره. ایشون اتفاقا در شب عاشورا برای سلامتی وجود نازنین حضرت صاحب یه صدقه ای میده که حضرت قلبشون در فشار سنگینی شب عاشورا، برای سلامتی ایشون یه صدقه ای میذاره کنار. خدا بابت این صدقه که میده 30 سال عمر اینو اضافه میکنه. بله روایت داره. یه کار خوب انجام میده، همونطور که ممکنه یه چیزای عمرو کم میکنه. مقدر شده امسال شما نرید، ولی به خاطر انجام یک کار بسیار بسیار خطرناکه، چیزایی که عمرو کم میکنه دارید دیگه ها یا ندارید؟ نه، اون حالا بحث تحویل تعبولات بحث کردن جای خودش، که مثلا شب قدر به حسب افقها، هر افقی فقط یک شب قدر داره، هر افقی فقط یک شب قدر داره. شما میگه اون افق یک شب قدر داره، من تو دو شب قدر داشته باشم، به هر یکیش باعث حساب میشه. مقدرات شما در یکی نهایی میشه دیگه، دومی نداری شما. شما اگه افق عربستان جلوتر از ایران بود، اون شب قدر در اونجا چی شد، مقدرات اونجا بودی، اونجا بسته میشه دیگه، تمام میشه دیگه، همون که اولی که هستی در همونجا بسته میشه. خب خب این هم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه بار سوره رو گوش میکنی. تکرار کن. القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فيها باذن ربهم، باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سوره علق رو هم یه درس 20 یه نگاه بکنید که بریم جلو، بخوره بریم جلو. تکرار کنید سری پشت سری. خب یه خود سریع‌تر نگاه کنید. ببینید اولین سوره‌ای که بر پیامبر گرامی حسب بعضی از نقل‌ها نازل شده، سوره چی بوده؟ سوره علق. در غار حرا با اون شرایط ویژه‌ای که در حقیقت بوده و اینا که داستانشو دارید و اینا، اولین دستوری که در حقیقت خدا داده به پیامبر در زمینه قرائت قرآنه. عکس العمل نسبت به قرائت قرآن چیه و این مسئله خدا چجوری برخورد می‌کنه، انسان چجوری برخورد می‌کنن، اینا نکته‌ای است که ان شاءالله تو این سوره ما باهاش آشنا می‌شیم. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. اقرا بسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت که، پروردگاری که خلق، پروردگار تو کسیه که آفرید. خلق الانسان من علق، آفرید انسان را از خونی بسته شده. علق به خون بسته شده میگن دو اینها. اقرا و ربک الاکرم. بخوان در حالی که پروردگار تو چیه؟ اکرم، بزرگوارترینه. اکرم یعنی بزرگوارترین، صفت مرده. میدونید که کرما میشه زن، اکرم مال مرد، مثل اعظم، عظما میشه. تو فارسی برعکس، اکرم رو به زنها میگن، عظما رو به آیت الله میگن. بله آیت الله رو عظما میگن به خاطر اینکه آیت مؤنثه، صفت عظما برای عظما صفت برای آیته، آیت چون مؤنث میشه عظما. اعظم رو به خانوما میگن، اشتباه میکنن دیگه، اونو بس اصلاح کنید. علم الانسان الذی علم بالقلم، همون کسی که یاد داد به وسیله قلم، پس به میشه به وسیله. میگن با وسیله است، به وسیله. علم الانسان ما لم یعلم، یاد داد به انسان اون چرا که انسان ندانست یا نمیدانست. فرق میکنه ندانست دقیق تره. کلا، کلا این چی؟ هرگز این چنین نیست. ان الانسان لیطغا، همانا انسان چی میکنه؟ طغیان میکنه. حتما، لا یعنی حتما، حتما طغیان میکنه. ان رآه استغنا، ان یعنی به دلیل اینکه، ان یعنی اینکه، به دلیل اینکه رآ دید یعنی خیال کرد انسان خودش رو، هو یعنی خودش رو، استغنا که بی نیازه، خودش رو بی نیاز دید، طغیان کرد. ان الی ربک رجعا، همانا به سوی پروردگار توست باز گشتن. رجعا یعنی بازگشتن، رجوع، رجوع و رجعا اینا به معناست اینا. خب دو تا واژه اینجا معنا کردن که علقه، علق خونه بسته شده، یشش عین اللام و قاف. علق یعنی وابسته بودن و تعلق داشتن. مثلا شما میگن آقا تعلق نداری فلان جا، علق نداری، علق نداری، نه عقل نداری، یا علق نداری. مثلا عقلم همینه، عقلم یعنی بستن، اقال، بستن پای شتر به یه جایی که فرار نکنه. میگن عقل چیزیه که انسان رو میبنده خیلی به انحراف و کجی نره، عقلم اینو میگن. با علق رابطش نزدیکه. علق جمع علقه است. علقه در اصل به معنی چیزیه که از بالا به یک چیز دیگر آویزان می شود. ببین لامپو میبینید، از سقف چیزی که آویزون میشه بهش میگن علق، آویزون میشه. به معنای خونه بسته اومده، زالو، خون منقض شده که بر سر رطوبت به هر چیزی میچسبد. بچه معنای دیگه به کار رفته. از این رو میتوان گفت در این کلمه دو معنای چسبندگی و آویزان بودن وجود دارد. پس در ماده علق دو چیز وجود داره، یک چسبندگی، دو چی؟ آویزان بودن. بنابراین علقه به معنای خون بسته آویزان به رحم مادر است. یعنی پس اون معنای اصلی در حقیقت اون نطفه میشه. اینا اقرأ یعنی بخوان، ریشش قرأ است. قرائت یعنی جمع کردن و کنارم قرار دادن. جالبه، قرائت یعنی چی؟ جمع کردن و کنارم. دقیقاً معنی کتابات هم همینه، کتبم ان شاء الله بعدا میخونید، دقیقاً همین معنی داره. به خواندن قرائت میگن، چون در خوندن حروف و کلمات رو با قواعد خاصی کنار هم قرار میگیرن، مقصود گوینده چی میشه؟ منتقل میشه. به هر جمع کردن و کنار هم قرار گرفتنی قرائت نمیگوین، بلکه این واژه مختص به چینش حروف و کلماته. چون جمع شدن چیزهای دیگه معانی برای اون واژهای دیگه ای وجود داره و اینها. فرق قرائت با تلاوت اینه، به هر خواندنی قرائت گفته می شود، چه کتاب آسمانی باشد چه غیر آن، ولی تلاوت فقط در خواندن کتاب آسمانی استعمال میشه. اینم فرق قرائت و تلاوت. خب تو کارگاهم دیگه واردید دیگه، ان شاء الله. اقرا یعنی چی؟ بخوان. اسمم رب و ربک الذی خلق، خلق یعنی آفرید. واژه چی؟ علق، خونه بسته شده. اکرم یعنی چی؟ بزرگوار تر، گرامی تر یا گرامی ترین، هر دوش درسته. علمه یاد داد. بالقلم یعنی چی؟ به وسیله قلم. ما آنچه لم یعلم ندانست، کلا ارگز، ان همانا، یطغا طغیان میکند، سگ، ان این که، آره به دلیل اینکه، این که، رآ دید، هو او را یعنی خودش رو، استغنا بی نیاز است، الا به سوی، الرجعا بازگشت. ببینید تا کنون بر حرف با چند تا معنا آموختیم. یک به یعنی اعوذ به رب این فنام. دو به همراه، فسب به حمد ربک، به همراه من. سوم تاکید جمله یکذب به دین، خوندید قبلا. چهار به سبب، فاثر نبهی نقا، معنای جدید. پنج به وسیله، الذی علم بالقلم، همون کسی که به وسیله قلم یاد داد. تشخیص هرگز این معانی با توجه به محتوای جمله امکان پذیر هست برای کسی که اهلش باشه. خیلی خوب، برای شما عرض کنم که یه مروری روی محتوای سوره داشته باشیم و انشالله اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خیلی آیات عجیبیه. ما شاید جلسه آینده هم که میخوام دوی سوره علق رو براتون بگیم، ان شاءالله زنده بودیم و اومدیم و دیگه نمیدونیم دیگه، ما شاید آخرین جلسه‌مون باشه ان شاءالله که ادامه داره. به هر حال سفرش میریم برمیگردیم سری ان شاءالله. ان شاءالله من تو دوش تفصیل بیشتری خواهم داد، ولی در حد وقتی که الان داریم فقط اشاره میکنم. اسلام دین دانش و قرائت و خواندن و نوشتن و ایناست. این شروع آیات الهی است. اسلام دین درسه، دین بحثه، دین دانشه، دین خوندن و نوشتنه. یک لحظه نازل شده. اقرا، اولین کلمه که بر پیامبر نازل شد، به اسم ربک الذی خلق، به نام پروردگاری که تو رو آفرید. به اسم پروردگار. خب خلق الانسان من علق. ببینید خواندن با گفتن فرق میکنه. خوندن از روی متنه. حالا این متن ممکنه مکتوب باشه رو کاغذ، یا متن در صفحه جان باشه. انسان یه چیزی به قلبش اومده اونو میخونه، هر دو رو شامل میشه. خواندن اهم از هر دو این هاست و اینا. همونطوری که تعلیم میتونه برای شما از کنم، تعلیم به وسیله قلم باشه، هم با نوشتن باشه، هم انسان میتونه در حد که بعد اون که نوشته رو ارون در حد چکار کنه بتونه بخونه، یا ممکنه حتی تعلیم به غیر قلم هم ممکنه اتفاق بیفته و اینا. خلق الانسان من علق اشاره میکنه به بس آفرینش انسان، که انسان از علق آفریده شده. برای شما عرض کنم که سوره چه مشکلی داره در پیگیری میکنه. به پیامبر میگه خب به نام پروردگارت بخون که آفریده، آفریده خالقیت خدا رو مطرح میکنه. بعد انسان رو از علق آفریده. اقرا و ربک الاکرم، مجدد بخوان و پروردگار بزرگوار و برترت رو در واقع توجه داشته باشه. الذی علم بالقلم، پروردگاری که اینجا چی شده؟ در واقع تعلیم داده با قلم. علم یعنی اینجا، حالا میگم خدا رو به چه صفت. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان یاد داد چیزی که نمیدونست. قرآن رو برای انسان قرآن فرستاد، یکی از کارهای خدا این بود. قرآن رو فرستاد در حالی که انسان نمیدونست معارف نابی که در قرآن چیه و اینها. خب آقا پس خدا که پیغمبرش رو فرستاد و او خالق کله و پروردگار هم است و تعلیم هم داد به قلم و علم الانسان، به انسان چیزی یاد داد، یاد نداشت، یاد گرفت و اینا، پس قصه تمومه؟ بشر هدایت پیدا کرد دیگه، رفت به سمت سعادت؟ میگه کلا، این خیال باطلتو بذار کنار. مشکل انسان یه جای کلیدی، ان الانسان لیطغا. مشکل انسان چیه؟ طغیانه. انسان طغیان میکنه کی؟ ان رعاه استغنا، وقتی خود چی؟ بی نیاز میبینه. کلیدی ترین نکته در فلسفه خلقت انسان و در قد مشکلات اساسی که ما داریم بس استغناست. ما وقتی که خودمون رو بی نیاز ببینیم. شما وقتی به کسی احتیاج دارید دیدی چی باش برخورد میکنی؟ ها؟ مثلا پسرتون احتیاج دارید، یا به دختر یه نیازی دارید، مثلا اون یه کارایی میتونه براتون بکنه، مشکلات شما را بندازه، اینقدر قربون صدقهش میری ویژه اصلا چند لایه گوش دادید؟ دخترت همینجوری فلان اینا. یا به یه مثلا یه خانمی تو فامیل شما خیلی احتیاج، چرا؟ بعضی سوالات ازش میکنی، بعدم بلده مثلا یه وقت مدرکت گیری میکنه درست کنه، یه جه سفارشت کنه، برات وام جور میکنه، برات کلی کار چاخکنی داره، برات نیاز داری بهش. تا نیازش داری همچین، تا زنگ میزنه بیپری برمیداره، ها تیگه سیگه باشه اصلا توجه نداره، میپری هر یه مدتی اصلا نوبه داری حالش میپرسی. یعنی چون نیاز داری بهش توجه داری، سرش میزنی و اینها، و همین که احساس کنید دیگه نیازی بهش نداری اینا، نگاهش هم نمیکنه. بارها به خودت گفتی من نیازم برطرف بشه دیگه بمیره برم خونهشون، دیگه بگم بیاد خونهمون، دیگه فلان. یعنی این بحث نیاز، حتی خدا خیلی دوست داره آدم ها به هم نیاز داشته باشن و این منشأ ارتباطات و اینها باشه، حالت استغنا تو انسان شکل نگیره. کبر همون جریان مرموز داخلی که خودتو بزرگ می‌بینی، تکبر همون جریانی که تو ظاهر آشکار میگه، تو ارتباطات اجتماعی جسم میگیری، خیلی خودتو بزرگ میبینی تو ارتباطات دیگه. استکبار وقتی که تو کل جامعه تسری بنمونه، یا به یه حاکم میشی نسبت به کل جامعه احساس فرد پوشی میکنی، حالت استکبار. اوج خود برتربینی که ناشی از انجام کارهای خوب ممکنه به دست بده و احساس برتری که داری. حالا بعضی وقتا برتری واقعیه، بعضی وقتا موهومه. خیلی وقتا آدما در خودشون یه برتریایی میبینن که هیچ واقعیتی هم نداره. هیچ چی.
دیگه میشونی میبافه پیش خودت یه چیزایی رو. بچه ها یادشون باشه وقتی حرف میزنن، وقتی دروغ میگن فکر نکنی دروغ میگن، اینا دارن توهماتشون رو میگن. اینا دارن چی میگن؟ توهماتشون رو میگن. باسیات تماشون برای شما عرض کنم که اینا دروغ نمیگن، پیش خودش بافته، بافته هاشو داره به زبون میاره. مثل خیلی بزرگا اینا بغنم جدی خیلی آرزوها شما دارید و اینا، این آرزوهاتو میاری چیکار کنی؟ به زبان جاری میکنی. تخیل، توهم اینا دارید. حالا نکته ای که وجود داره این که در این آیات شریفه داستان در واقع سه تا قصه رو خدا اشاره میکنه. خیلی جالبه. اول دو تا اقرار داره، دو تا علمه داره، خیلی عجیبه. دو تا اقرار دستور میده بخوان. درست وقتی میگه تو بخوان و بهره ببر و بگیر مطلب رو، دو تا علمه داره. خدا دو بار خودشو معلم میده خطاب کرده.
علم الانسان ما لم علم يعلمه. امروز بخونیم معلم، معلم یعنی علم، معلم. خدا معلم انسانه. آه. خدا خودشو رسما معلم انسان معرفی کرده در این آیه. میگه بخون که معلمت خداست، بهره ببر که خدا در پای کلاس خدا نشستی. خداوند سه تا نکته کلیدی اینجا اشاره میکنه، خودش به سه صفت: یک آفریدگاری، دو پروردگاری، سه آموزگاری. سه تا ویژگی خودش رو در این سوره در حقیقت به رخ میکشه و میگه و مطرح میکنه که انسان توجه کنه. خلق، خدا خالقه، پس یه آفریدگاره. رب، پروردگاره. علمه، معلم و آموزگاره. اینا مفاهیم مترتب برهمه. اگه انسان از آموزگاری خدا فراری بشه، برای اینه که پروردگاری خدا رو درک نمی کنه. چون آموزگاری از شون پروردگاری خداست. و اگر او رو پروردگار نمیدونه، چون از لازمه آفریدگاری خدا غافله. پس خدا آفریدگاره. اگه آفریدگاری خدا رو توجه کردیم، پروردگاری او خالق کله. وقتی خوب دقت کنید، وقتی خدا همه عالم رو خلق کرد، خالقه، خب عالم رو خود پرورش بده دیگه، رشد بده، رشد بده. پروردگار عالم میشه، رشد میده. گفتیم قبلا رب کسی است که مجموعه زیر مجموعه خودش رو چیکار میکنه؟ تحت هدایت میکنه، تربیت میکنه، رشد میده، دائما توجه بهشون میکنه، میشه پروردگاری. خدا خالق آفریده، پروردگار این عالم رو تحت تربیت خودش در آورده، آموزگاره، بخشی از این تربیتش در جلوه های چی؟ در حقیقت آموزش های دینی اینا تجلی میکنه. در حقیقت معلمیت خدا بخشی از ربوبیت خداست و ربوبیت خدا در ذیل چی؟ خالقیتش، الوهیتش مطرح میشه. دقیقا همونطور که در سوره ناس ما خوندیم، شما سلسله مراتبی سوره ناس رفتیم، اول پناهنده میشه به ربوبیت خدا، قل اعوذ برب ناس، بعد به مالکیت حضرت حق، ملک ناس، بعد به الوهیت و معبودیت ادرا که اون در حقیقت عالی ترین مرتبه چیزه. شما سلسله مراتب پناهندگی از مرتبه نازل هم میرید تا برسید به الوهیت، پناهنده به او میشین. اینجا هم دقیقا همین. وقت نیست اینا رو براتون بگم. آه. تو جایگاه انسانی این چی؟ حالا نسبت به خدا با انسان رو بخواید بگید، ببینید خدا الان فعلا در این آیات داره این رو اشاره میکنه. میگه منی که، میگه منی که خالق شما هستم، من همون پروردگار شما هستم و من همون معلم و آموزگار شما هستم. خب چرا؟ تربیت. ببین عمه، بله قطعا همینطوره. ربوبیت حضرت حق تمام شؤون ما رو شامل میشه، پرورش جسم ما، پرورش ذهن ما، پرورش فکر ما، تقدیر مقدرات، پرورش موجودات، برای اینکه ما استفاده بهره مند بشیم. جلوه های ربوبیت حضرت حق. اما جلوه های آموزگاری و معلمیت حضرت حق همین اقرا بسم ربک که همین خواندن هاست، همین نظام تشریحش که برده بخونیم بفهمیم پیش بریم، ذهنمون رو رشد بدیم، معارف رو درک کنیم، روحمون رو متعالی کنیم. اینا در جلوه های آموزگاری از ما شاگرد خدا هستیم. ما زانو زدیم اینجا چی؟ پای درس قرآن خود خدا. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. یعنی خدای رحمان از موضع رحمت رحمانیش، براتون گفتم اینا نی یه بار، رحمت رحمانیش که شامل است، این علم القرآن در عالم الست به فطرت انسان قرآن رو یاد داد. پس خدا معلم قرآن انسان در عالم الست، بعد خلق الانسان، بعد انسان رو میاره تو این دنیا، بعد که آورد تو این دنیا سپس علم اهل بیان، دوباره بیان، دوباره قرآن بیانه، هذا بیان للناس، قرآن رو از طریق انبیا میاره، دوباره خدا معلم انسان میشه. این که پیامبر گفت خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی که قرآن یاد بگیره و یاد بده به خاطر همینه. برترین موجودات کسانی هستند که شاگردی حضرت حق رو در حوزه قرآن بکنند. هر معلمیت و متعلمیت قرآنی شاگردی حضرت حق کردنه. بقیه واسطه ان، چیز میگه اینجا تو کلمه میگه میخواد توضیح بده و اینا واسطه است در بیان این مطلب. در حقیقت همه پای شاگردی چی؟ حضرت حق نشستیم تو حوزه قرآن. چون خدا معلم اصلی قرآن انسانه. علم القرآن، خدا معلم قرآنه. علمه البیان، دوباره او معلم انبیام هست. لذا این جمله رو من بارها میگم. ما فهم کردیم معلمی چون شغل انبیاس محترمه. بعد فهمیدیم نه بابا، خود انبیا چون معلمن محترمند. چرا؟ چون معلمی شغل خود خداست. معلمی شغل خود خداست. خیلی مهمه. توجه دارید؟ نگرفتی؟ خب اگه گرفتی بچه ننوشتی؟ در این نگاه میکنی؟ حالا بعدن باشه. برای شما عرض کنم که هر برای معلم ها که اینا خلیفت اللهی واقعی هستن، یک دو ساعت میشه صحبت کرد راجب همین آیه و اینو توضیح داد. همین موضوع رو قشنگ تبیین و تحلیل کرد که عمقش رو درک کنند و اینا، که معلمی فوق العاده شغل مهمیه. لذا انبیا از شغل شبانی و چوپانی که میان قبل از نبوتشون منتقل میشن به شغل معلمی، چون اونجا هم یک نگاه جامعی داره در از عالم تربیت حیوانات، نظام دادن به موجودات حیوانی، نظم بخشی، صبوری که با حیوان بس بکشی، چون حیوان هم باید تربیت کرد، تربیت او به اقتضای خودشه. گروه های حیوانی رو شما بتونی تربیت کنی، شبانی خوب کنی، آمادگی پیدا می‌کنه ضروری که بیای تو عالم انسانی هم این کار رو در یه رتبه بالاتری انجام بدیم. لذا اکثر انبیا قبل از که به نبوت برسن شبانی کردن، فوق العاده مهمه. و این صفت ربوبیت و پرورشگری و معلمیت و خدا به زن داده قبل از که به مرد بده. خیلی عجیبه. این که ما میگیم زن برای معلم شدن بهتر از مرده، زن این قدرت رو خیلی بهتر و بیشتر داره در حوزه تربیت و اینا. لذا تربیت کودک و انتظاری که از مادر برای تربیت وجود داره بسیار بیشتر از مرده. انتظار از مرد زیاد نمیره. زنه که نقش اصلی رو میآفرینه. حتی تربیت مرد هم بر عهده زنه. یعنی مرد دائما تحت تربیت زنه. متولد میشه، کوچیک، زن بس بزرگش کنه به نام مادر، بیاره به سن بلوغ و اینا برسونه، بعد دست یک زن دیگه میسپاریش به نام همسر و این بس او رو در واقع بزرگ کنه تا بزرگش بمیره. آره دیگه، میدونستید اینا یا نه؟ مردا با غرور فراوان اصلا اینو قبول نمی کنن. ولی بله، همین شما بس میگو چهار ساعت من دارم توضیح میدم، این تازه میگه واقعیته. خب من بابا میخوام بگم که، ولی خانوما باورش نشه این موضوع، حواستون باشه. یک ذره شما خانوما میبچ کار کنن، خانوما باید کم حرف بزنن. اگر بتونید تو زندگیتون، من نگفتم حرف زدن برای زن عیب نیست که حسنه، درد نیست که درمان بسیار دردهایوست، حتما همینطوره، قبلا گفتم براتون، ان نطق راحتون للروح، صحبت کردن آرامش روحی میاره، قبوله. ولی به شدت مواظب باشید کم صحبت کنید، خصوصا وقتی صحبت میکنید توش گناه نباشه. ببینید جسارت به کسی نباشه، توهین به کسی نباشه، غیبت از کسی نباشه. متاسفانه بسیاری از اوقات ما کلماتمون مملو از گناهای کبیر است، گناهای کبیره ها. شما کبیره بخونید، یکیش کذبه، یکیش دروغه، یکی تهمته، یکیش در حقیقت فحاشی و حتاکیه، اینا تمام گناهان کبیر است. نگاه میکنی یه خانوم توی یه صحبت عصبانی کشده تو دو دقیقه حداقل 200 تا کبیره مرتکب شده، 200 تا کبیره، سیاه سیاه میشه قلبش. اون همه روزه و دعا و مناجات و نماز شب تمامو با یه لگد همه رو نابود کرده. خیلی خواهر من تو بحث چیز میخواستم اشاره کنم، بگم ما سال مثلا 59 بود و اینا، یادمه یه گروهی رو بردیم به لبنان و سوریه و اینها برای زیارت و ترکیه و اینها، حالا قصه های زیاد اتفاق افتاد. من گروه دانشجویی بود، منم دو سال مونده بود که دیپلم میگیرم، چون اونجا معلمی میکردم براشون، مرشد این گروه شدم. گفتم چی بحث کنیم اینا؟ دیدیم اون وقتم خیلی قیل و قال میکردن اینا. گفتم آقا یکی از گناهان زبان غیبته. گفتم بس غیبت شروع کنیم چی میشه. حدود 25 روز این سفر طول کشید. از لحظه که شروع کردیم بلنگو دست من بود، من راجع به غیبت صحبت کردم تا برگشتیم. به مناسبت ها مثلا بعضی روزا 3 ساعت صحبت میکنیم، بعضی روزا 1 ساعت، بعضی روزا بیشتر. پیاده میشیم یه جا مناسبت، حاج آقا بحث ادامه بده. بس ادامه داشت. یه بحث منسجم راجع به غیبت. حاصل این بحث بعد از اون طولانی بودن 3 تا نیم خط کوچیک شد. انسان خوب دقت کنید. میخوای یادداشت بکنید چون خیلی مهمه این بحث. انسان تا واجب نشده حرف نباید بزنه. اگر واجب شد حرف بزنه فقط راجب خودش حرف بزنه نه دیگران. اگر واجب شد راجب دیگران حرف بزنه فقط از خوبی‌های دیگران بگه نه بدی‌هاشون. این حاصل بحث بود. اگر کسی بتونه به این درک برسه، شعورش انقدر کمکش بکنه، خدا دستشو بگیره به این درک برسه که این سه تا نیم خط کوچیک، ها؟ نیم خط شد یا نه؟ اینو رعایت کنه تو زندگی و مراقبت کنه، این قوغا میکنه. این دیگه این دیگه بله. اصلا اصل مطلب رو اشتباه متوجه شدی. اصل مطلب رو نگرفت. بعد از جلسه صحبت میکنم. اصلا من اینو نگفتم. یعنی شما آره پشت سر کسی صحبت نکنیم. مرادمون اینه. راجع به خودمون میگیم صحبت کنیم، راجع به دیگران صحبت نکنیم، خودمون صحبت کنیم. عیبای خودمون رو بگیم. نمیخوای شما حتما خوبیای خودت رو میخوای بگی؟ عیب نداره، اونم جای خودش بگو. عیباتو بگو. نقصاتو اشکال کن. مطرح کنیم. مرادم اینه که مثلا تو خونه خودمون هستیم، راجع به مثلا باجناقمون چیکار میکنیم؟ چیکار داریم ما؟ ما راجع به خودمون به صحبت کنیم. این مرادم اینه. یعنی مشکلات خودمون رو حل و فصل کنیم. اگه ور داریم به دیگران، کاریشون دیگران دو اینا. اینا دارید؟ بنابراین گرفتی چی گفتم؟ بزرگترین چیزی که خانم‌ها رو تهدید می‌کنه، خصوصا خانم‌های بعد، این خانم‌ها هر چی تو ارتباطات اجتماعی محدودتر باشن و حالا یه سری زنا هستن برای خودشون محدودیت قائل هستن، میرن میان میزنن میکوبن با هر مردی صحبت میکنن، اینا خب چون تو ارتباطات اجتماعی تأمین میشن و اینا خب یه خورده دیگه آرومترن و میان تو خونه فضای آرومتری دارن. خانمایی که محدودیتای چیز بیشتر دارن، اینا زمینه براشون فراهم بشه بیشتر میخوان خودشونو بیرزن بیرون اینا، بعد اینجور عوارض بیشتر دامنگیریشون میشه. یعنی متدینین از خانم ها ممکنه مبتلا به این عارضه ها بشن. به شدت بس مواظب باشیم. میگفت ما به هر حال اینجور نباشیم که ثواب زیاد کنیم ولی به راحتی با یک حرکت ناشایست کلشو یه جا ضایع کنیم. از این خطر ما رو تهدید میکنه، بس مواظب باشیم. خدایا گناهان زبان رو از ما دور بگردان. خدایا گناهان زبان به خصوص غیبت رو، به خصوص تهمت رو، به خصوص حرف ناسزا و زشت رو از تک تک اهل این جلسه و کلیه زنان متدینه دور بگردان.
کلمه ای که در حقیقت سه حرف داشته باشه سلاسی، چهار حرف داشته باشه چی؟ بعد سلاسی تنها باشه مجرد با کسی باشه؟
مزید.
حالا سلاسی مجرد چند تا باب داره؟ چند تا؟ خب شیش تا. فعلا سه تا، فعلا دو تا، فعلا یه تا. فعلا یفعلو، فعلا
یفعلو، فعلا یفعلو،
فعلا
یفعلو، یفعلو،
فعلا
یفعلو.
آقا فعلا مثل زربه کجا میشونم یفعلو 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 لغت فعلا یفعلو یفعلو لغت اما مجال این برات یفعلوه تو گفتیم افعلا مدرش به چی؟ یفعلو مسترش هم میشه افعال افعل
یحسن افعال احسن یحسن احسان
اصلح
یحسن اصلاح
اقصد
یحسن
اصلاح اخرج یخرجو انزل یونزلو باب بعدی که ما امروز بخوان باش آشناشیم و در اقل بیم جلو دوباره همون تو عین اللامون رو باید بنویسیم میان این عین الفعلشو به زیادی اضافه کنم هر سه شام فرقه بگیم فعلا بگی
فعلا
عین اللامومی علا سبخ
صدق
کز
کذب
فعلا فعلا نگاه کنیم الان عین الفعلش تکرار شده یه دونه زیاده یه دونه مال خودشه تو عین اللامه این اولفل یه بار زیادی تکرار شده چون علامت اون زیادی اون تشدید علامت این اولفل مکرر یه بار تشدید رو قرمز نمیشتیم یعنی زیادی خب
ایلو و مسترش هم برای تفکیر فعلا یو فعلو تفعیل علم
یو علم و تعلیم
صدق
یو صدق و تصدیق
کذب
یو کذب و تکذیب
کذب کذب و
کذب و کذبت کذبت و کذبنا کذبت کذبت ما کذبتم کذبت کذبت ما کذبتن کذبت و کذبنا
آفرین علم یعلم
یعلم یعلمان یعلمون تعلم تعلمان یعلمن تعلم تعلمان تعلمون تعلمین تعلمان تعلمن اعلمون نعلمون
آفرین اعلمون یعنی یاد میدهم من نعلمون یاد میدهیم ما علمه یاد دادن یک مرد علمو یاد دادن آن مردان علم نه یاد دادن
آن زمان
علم تو یاد دادن من علم نه
یاد دادیم ما
یو علمو یاد میدهد آن یک مرد یو علمونه
یاد میدهن آن مردان
یو علم نه
یاد میدهن آن زمان
یه خانم تمرین رو حل میکنه با اتون دست جمعی هم کار میکنه نه تکرار دست جمعی فوق‌العاده موثر در یادگیری تمرین کرد باشه تمرین حل میکنه میگه نه بشینیم اینجا تمرین حل کن بس این پای تخته همینجوری تکرار کنیم تمرین رو بگیریم با هم عمومی خب اگه هست که خوب حالا سوال کردیم بابا ما چیزی نگفتیم میگه نمیشه خانم سوال هم کرد من که نبودم اینم چیه درچی از خوب شد خب ببینید یعلم و جهت میشه لم یعلم نهیش میشه لا یعلم لا نفیش میشه لا یعلم و لا یعلم یاد ندهد لا یعلم و یاد نمیدهد هل یعلم و آیا یاد میدهد حالا امرش امر بیلامش لیعلم باید یاد بدهد نگاه کنید امر حاضرش خوب گوش کنید ما اگه از مخاطب نمیان بگیریم یعلم و یعلمان مخاطب میشه تو علمو تو علمو مگه این نیست؟ خیلی حرف عطاینه رو بس بنوزیم برای امرازه بایی نبود تزربه میشد ازرب دیگه خب امر عطاینه میگه افتاد آهاش هم سکون میده سکون بخونیم ببینیم
علم
ابتدا به ساکن نیست که دیگه حمزه بدیم نمیخواد حمزه دیگه چی؟ نه چون ابتدا به ساکن نیست تو علم و علم یعنی یاد بده علم علما علمو
علمی علما علمنا
تو صدق و صدق
صدقا صدقو صدقی صدقا صدقنا
تو کذب و
کذب کذبا کذبو کذبی کذبا کذبنا
اینا داری؟ باز امر حاضرش روشن شد چون ابتدا به ساکن نیست که همزه نمیارین این یه بابه باب افعال هم همزهش فتحه بود که گفتیم اکرم خیلی خوب حالا آقا شکل جدید به دنبالش معنای جدید شکل جدید به دنبالش معنای
جدید
ما همه این دکونه رو انداختیم برای چی؟ برای اینکه دنبال معنا هستیم باب تفعیل بیش از 12 معنای جدید میده به کلمات بیش از چند معنا؟
12
انشالله در صرف عالی اینا رو میبینید. صرف متوسطه 6 هفتش رو میبینید. صرف متوسطه گرفتی؟ گفتم بیارم براتون. نگاه کنید اینا رو حتما. هرچی اینجا صرف میخونید تو مقدماتی صرف متوسطه هم ببینید که دیگه بعدا نمیخواد. نکته چیزی یادداشت کنید برای خودتون.
چیزی تعوض نشدم که
آره دیگه حال کسی داره که داره. ولی حال جدید ارزی تغییراتی کرده. ببینید. خب یکی از در حقیقت ما میگیم شکل جدید به دنبالش معنای جدید. کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. کسرت المبانی تدل علی کسرت
المعانی.
مبانی یعنی حروفش زیاد میشه. بله نزله شد نزله یه ز اضافه شد. صدقه شد صدقه دال اضافه شد. مبانی زیاد شد دلالت میکنه معانیش هم زیاد بس بشه. آره کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. راحت تر بگم زیادی مبنا زیادی معنا. بگو
زیادی مبنا زیادی معنا.
راحت تر بگم زیادی بنای ساختمون که ماشاءالله آقا 8 طبقه 9 طبقه زده و اینا دلالت میکنه بر زیادی پول تو جیبه آقا. مثلا تو این گرونی ها دیگه باد کرده به قول این دیگه داره میگنده پولش از بس که زیاد شده. به راحتی بعضی از ثروت هاشون 3-4 برابر شد و به عده هم تا این چند ماه اخیر و به راحتی بعضی از ثروت هاشون نصف شد زیره در قد یک چهارم شده. اونا که معلومه جای خودشون هستن الحمدلله که هیچ نوع مال شبه ناکی تو چیز شنید. معلمی یکی از سالمترین پاکترین زندگی را اگه قدر خودشو بدونه به شرط این که پول نگیره نمره اضافه بده از سوال نفروشه به کسی. معلم خصوصی شد دیگه در حقیقت چیز نکنه جراحی نکنه تمام ثروت طرف رو چی چی این چیزا که الان معلم ها در 12 تا کار دارن میکنن. بله مثلا اینا میخوام بگم که اگه سوء استفاده موقع خودشون نکنن شریفترین مقدسترین بهترین و خوش عاقبت ترین جمع ما معلم ها هستن. حقیقتا اینجوری ها تو فوق العاده پر زحمته آتی شیرینه هیچی شیرین تر از معلمی نیست. یادتون باشه شما 10 تا شغل عوض کن بهترین شما میباده معلمی. زحمت داره شیرینه بشن یه آدم صداقت داشته باشه راحت بیا توشه اینا. خب حالا با همه مشکلاتش دیگه زیادی مبنا زیادی معنا. وقتی حروف یه چیز زیاد شد معناش هم زیاد میشه. خب آقا گفت اینا زیاد میشه معنایی که این باب داره تعدیه است. دوباره فعل لازم میره تو این باب تعدیه میشه متعدی میشه. لازم رو چیکار میکنه؟ متعدی میکنه. مفعول نداره. ببینید قدرت یک زبان به تعداد فعلای متعدی شه. فعل متعدی فعلی که مفعول میگیره میره. فعل لازم فقط فاعل لازم داره فقط فاعل رو رفع میده. جا علیون ذهب زیدون فقط فاعل میگیره. اما وقتی گفتی ذهب این رفع اذهب یعنی برد اذهب زیدون علیان میره علی رو نصب میده. یعنی قدرت پیدا میکنه فعل متعدی. فعل متعدی فعل قویه. زبان ها به تعداد فعلای متعدیشون قدرت دارن. این بابا یکی از هنراش اینه که این سه حرفیه تنها که لازمن میرن تو این بابا متعدی میشن یا متعدیان متعدی تر میشن. مثلا نگاه کنین مثلا علمه یعنی دانست خودش متعدیه علم طول مسئلته ولی میره باب تفعیل دوتا مفعول میگیره میشه علمه یا علمه
تعلیم.
میگم علم تو خوب دقت کنید علم تو علیم یاد دادم به علی المسئلته اون مسئله رو. جالبه علی میشه مفعول اون مفعول یکش مسئله میشه مفعول چی؟ دوتا. یعنی علمه متعدی شد به دوتا مفعول. خیلی قدرتمندتر شد. یکی از کارهای بابا اینه یه مفعولی دو مفعولی میشه قدرتش میشه. لازم اصلا مفعول نمیگیره متعدیش میکنه. نزله این فرود آمد لازمه. نزله یا نزله تنزی نزل تو مثلا نزل الله القرآنه نزل الله خداوند متعال نازل کرد القرآنه. قرآن میشه چی؟ مفعولون بهش. نزله لازم بود حالا متعدی شد میشه مفعولون به مفعول میگیره بهش. حالا معانی باب تفعیل زیاده. یکی از معانیش متعدیه یکی از معانیش تدریجه. همین تنزیل که متعدی شد معنی تدریجم میده. تنزیل نزول آرام و آرام یواش یواشه.
نگاه کن میری لب پنجره این یه آبری داره میره و اینا میخواه اذیتش کنی که یه وقتی چی کار میکنی؟ این پارچه ها با یهو میریزه به سرش مثلا یه وقتی چی؟ نه همچه خورده خورده مثلا یه جمعی هستن واقعا پشت پنجراتون بره یه کار میکنی آبار میکنی خورده خورده میپاشی که کلش که متفرق شد مثلا اون اولی میگن انزال یه میگن تنزیل نزول دفعی نزول تدریجی تنزیل میشه خب پس اینم باب تفعیل منتها باب تفعیل یادتون باشه چند تا مصدر هم داره غیر از تفعیل مثلا یکی از مصادرش فعاله مثلا میگیم که کذب یا کذب و تکذیب و کذاب یا کذاب اینم دوباره فعال و فعال تو قرآن به زودی میخونید انشالله و کذب و کذاب هم یعنی تکذیب هم یکی از مصدراش تفعیل است جرب یا جرب و تجریب و تجربه بصر و بصر و تفسیر و تفسره تفسیره من با تفسیره تفسیره و تفسیره یکیه مطمئنانش رو فرمان فقط تنبوه حتی تفعال هم داره تفعال مثل کرره یو کرر و تکریر و تکرار تکرار غلطه تکرار چیه؟ غلطه کرره یو کرر و تکریر و
تکرار
خب؟ پس کذب یو کذب و تکذیب کذاب کذاب خب اینا همه مصادر باب تفعیل هست که حالا مقداری که گفتیم اینا شما انشالله ما هفته آینده حالا اگه خدا خواست اومدیم که اومدیم برای آزمونتون پیوند داریم اگر احتمال خیلی زیاد که من نیستم اگه بودم میام انشالله ولی اگه نبودیم و اینها شما آزمون هفته آینده از کل جلد یک برگزار میشه چه بیام چه نیام برگزار میشه کاری به چیز نداره چیا رو؟ آره چی میخوای؟ کی کجا داره؟ آره دیگه همش یک شده اون مسترش واقع فرم کنه ناکن مثلا کز میشه کذبه یا کذبه تکذیب و کذاب ولی اون ریشش هم اینه مسیرش هم همینه نه 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 به حسب سما ببینیم کدوم باب رو عرب و کدوم وزن استفاده کرد نه برای همه شون خب ما انشالله تا درس 20 گفتیم انشالله تنهاشون حل میکنیم برای جلسه بعد خودتون آماده میکنید برای امتحان جلد اول مهمه کل جلد اول انشالله آزمون نسبتا مفصلی هم ازتون میگیره از جهت اینکه سوالا متنوع باشه که سوالا هم تستیه هم تشریحیه یعنی بهتون آیاتی رو میدم و ترجمه کنید تشریحی تستی شغل سخت داره در اینا ها؟ حفظی نیست نه حفظ معنی چیز حفظ رو جداگونه میگیریم کسانی که آمادگی دارن برای حفظ و اینا یه برنامه‌ریزی میکنیم انشالله جداگونه از اونا امتحان حفظ و برنامه حالا دیگه مونده به هفته آینده انشالله چون داره آماده میشه چیکارش کنیم اونا طول دارن بله همزه وست ما قبل خود چی به ما بعد وست میکنیم مثل ازرف اگه قبلش واو بیاد میشه نمیگیم و ازرف بگیم وزرف همزه وست میکنه ما قبل رو به مواز مقابلش همزه قطعه همزه قطع قبل از بعد جدا میکنه مثل همزه اکرم باب افعال ماضی مستر و امرش قطعه اکرمه و اکرمه نمیشه بگیم و اکرمه نمیشه و اکرم باز همزه تلفظ نه اصلا بحث همزه وصل با قطع فقط اولی وسط آخری که ما بحث داریم اول کلمه همزه که میاد یا ماقبل شما بعد متصل میکنه یا قطع میکنه اگه وصل کرد وصل نکرد قطع میکنه